باید به بیمار به اون همراه بگیم بیماری بسیار مهمی هست و اگر خیلی هم شما بیمار رو به این سمت ببرین که نگران نباش اتفاق مهمی نیفتاده چیزی نیست، اون رفتار درستی رو که با بیمار باید داشته باشیم ما نداشتیم و اون درمانهای پیگیرانه رو که لازم هست بیمار داشته باشه رو ما براش خیلی ساده و سهل میکنیم، در حالی که اعتقاد ما این هست درمانهای پیگیری بعد از درمان به همون اندازه مهم هستن که حین درمان مهم هستن. پس بنابراین ما چیزی که از همراهان بیمار انتظار داریم اینه که همون رفتاری که همیشه با بیمار داشتن صادقانه و درست بدون اینکه بخوان چیزی رو پنهان کنن و بخوان از اون بیمار یک فرد شجاع بسازن واقعا این کار رو نکنن و اجازه بدن بیمار خودش با ترسهاش و استرابهایی که داره مواجه بشه و خودش مسیر درست رو پیدا کنه، انگار نخوان خودشون جای بیمار قرار بگیرن و همه چیز رو برای اون هجی شده و آماده قرار بدن و این یک اشتباه بزرگ هست.
چقدر نکته مهمیه، در موردش زیاد هم داریم گفتگو میکنیم، این که ما حق نداریم به جای بیمار نگران دغدغه هاش باشیم، چیزهایی رو ازش پنهان بکنیم، یا حتی گاهی وقتا دیده شده که به بیمار اطلاع داده نمیشه که حتی دچار سرطان هست.
بله.
یعنی در این مورد هم نگرانن آدم ها.
این مسئله هم خیلی مهمه، البته خیلی هنوز در این مورد باز نشده، یعنی در کشورهای اروپایی در کشورهای غربی بیمار رو از لحظه اول آگاهش میکنن، اما در ایران حالا این فرهنگ‌سازی نشده و خیلی از پزشکا هنوز هم اعتقاد دارن که شاید اگر بیمار آگاه نباشه اصلا در مورد بیماری شاید بهتر باشه که اون فرد به نظر میاد که
بالاخره یه جایی متوجه
میشه. همینقدر که بیمار وارد سیستم درمانی بشه متوجه میشه، ولی انگار خودش دوست نداره که این کلمه رو بشنوه، دلش نمیخواد این کلمه رو بشنوه و اینجاست که باز هم من فکر میکنم نقش یک سایکو اونکولوژی یا روانشناس سلامت خیلی مفید هست در کنار خانواده و بیمار که اجازه بدن اون در واقع این مسئله رو برای بیمار حل کنه که با این حقیقت روبرو بشه، چون حقیقت رو بدونه برای آینده خودش بهتر تصمیم میگیره تا اینکه بخوان بقیه واسش تصمیم. خیلی وقتا شده که خانواده ها اینطور فکر کردن و وقتی بیمار متوجه شده ناراحت شده و گفته اگه از اول به من موضوع رو میگفتین من یه مسیر دیگه‌ای برای زندگی خودم طراحی میکردم برای اطرافیان خودم و با یه مشکلات دیگه‌ای روبرو میشن. بنابراین خوبه که در این مورد هم حتما از یک روانشناسی که در این مورد آگاهی داره کمک بگیرن که با توجه به شناختی که از شخصیت بیمار داره راهنمایی کنه که آیا واقعا بیمار رو تا چه مرحله‌ای در جریان واقعیت قرار بده.
متشکرم از شما خانم دکتر جهانگیر رادگرامی. به نظر میرسه سرطان یک روایتی است که آدم ها مختص به خودشون دارن، یعنی نمیتونیم حتی دو تا آدم پیدا کنیم که شبیه
بله.
هم
خیلی
سیر
گفتین بله.
پذیرش یا درمان رو طی کنن و به نتیجه برسن، درسته؟
بله دقیقا. اتفاقا ما یک درمانی که برای بیماران داریم همین روایت درمانی هست و یک درمانی هستش که خیلی ساده ما بله. از بیمار میخوایم که روایت زندگیش رو تعریف کنه برای ما و دیدگاه خودش رو نسبت به اون زندگیی که تا الان گذرونده از دید خودش تعریف کنه و وقتی که به بیماری هم میرسه باز هم روایتی که خودش داره میکنه اصلا شبیه یه فرد دیگه نیست، همونطوری که یه فرد دیگه در مورد زندگی خودش روایت دیگه ای داره
بله.
در مورد دیدش نسبت به بیماریش هم همینطوره و نحوه برخوردش با بیماری و نحوه درمانش، یعنی از دید خودش میره جلو و ما هیچ وقت نمیتونیم به جای اون حرف بزنیم و به جای اون اظهار نظر کنیم و خیلی قشنگه که خانواده ها این اجازه رو به بیمار بدن که بیمار باز هم روایت زندگی خودش رو خودش پیدا کنه و ادامه بده.
بسیار از شما متشکرم، چه نکته قشنگی در موردش گفتگو شد. فکر میکنم به خیلی از خانواده ها این موضوع کمک بکنه، اینکه بپذیریم ما قصه از زندگیمون داریم تا لحظه‌ای که متوجه بشیم دچار چنین بیماری هستیم، بعد از اون هم قصه دیگری هست که خیلی بسته به نگاه ما در قبل از اون هم هست. درسته؟
دقیقاً همینطور هست.
اصلا به زندگی چطور نگاه میکردیم، عمقش شکلی بوده و شاید برای خیلی ها تغییرات آنچنانی هم در این نوع نگاه اتفاق بیفته.
دقیقاً همینطوره و ما خیلی وقتا بیمارانی رو میبینیم که دیدشون، دنیاشون به بعد از ابتلا به سرطان اصلا یه چیز دیگه شده و خیلی پخته تر شدن، خیلی کامل تر شدن، و در حالی که در یه نفر دیگه این حالت رو نمیبینیم و این همون نگاه و اون روایتیه که اون فرد از زندگی خودش داشته تا به اینجا رسیده.
و لب کلام شما اینه که ما نمیتونیم بگیم اون آدمی که پخته تر میشه، اون آدمی که زودتر به پذیرش میرسه برتری داره.
نه،
این آدم با اون آدم دیگر متفاوته. فقط همین.
بله، فرق آدم هاست و برخوردشون با بیماری، با مشکلات، با هر چیزی، انسان با انسان دیگه فرق میکنه و کمک میکنه که چطور مشکلات خودش رو حل کنه.
بسیار از شما متشکرم. امروز در مورد سرطان پستان و سلامت روان با هم صحبت میکنیم در برنامه‌ای که مختص به شماست، با هم حرف بزنیم و امیدوارم تا اینجای برنامه رو پسندیده باشید. اگر فرصت نکردید از ابتدای برنامه رو بشنوید، الان این بخش رو بشنوید که به شما تقدیم میکنیم، اما حتما تکرار برنامه رو در سایت iranseda.ir بشنوید. الان قرار چالش روز رو به شما تقدیم کنیم، همکار خوبمون انسیه چراغ‌علی.
چالش روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من انسیه چراغ‌علی هستم، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. قراره که به همراه هم یک پرسش نامه رو حل بکنیم. فقط لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. ما این پرسشنامه ها رو انجام میدیم تا شناخت بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم و خودمون رو بتونیم ارزیابی بکنیم. اگر خدایی نکرده احساس خطر کردیم، از یک متخصص کمک بگیریم. در انتهای این بخش قراره که از مشاور روانشناس برای تحلیل این پرسشنامه کمک بگیریم. این بار میخوایم یک پرسشنامه درباره حساسیت در روابط بین فردی انجام بدیم. ما انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم و در روابط با آدم‌ها خودمون رو بهتر می‌شناسیم. حالا ممکنه تو روابطی که داریم احساسات متفاوتی رو تجربه بکنیم و حتی در نحوه ابراز احساسات خودمون دچار حساسیت بشیم و طرف مقابلمون رو هم از این لحاظ اذیت کنیم. بهتره که حساسیت‌های خودمون رو بشناسیم و با اونها درست رفتار بکنیم. پرسشنامه‌ای که قرار به همراه هم انجام بدیم مثل همیشه باید امتیازدهی بشه. اینجا 8 عبارت وجود داره که من براتون میخونم. اگر در موردتون اصلا صدق نمیکرد 0 امتیاز، کم بود 1 امتیاز، متوسط بود 2 امتیاز، زیاد بود 3 امتیاز و اگر کاملا در موردتون صدق میکرد 4 امتیاز. به همراه همین پرسشنامه را انجام بدیم. شماره 1، زودرنجی و حساس بودن. 2، احساس ناراحتی و خجالت در برابر جنس مخالف. 3، احساس حقارت و کوچکی در برابر دیگران. 4، احساس ناراحتی از زمانی که مورد دید قضاوت یا ارزیابی دیگران قرار می گیرید. 5، اهمیت دادن بیش از حد به نظر دیگران. 6، دوری از افرادی که احساس میکنید شما را قبول ندارند. 7، مراقبت از گفتار و رفتار خود در هنگام برخورد با دیگران. و 8 که آخرین مورد هست، پرهیز از خوردن و آشامیدن در حضور دیگران. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنویم.
خب عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت. خیلی وقتا پیش میاد که توی روابطمون با دوستا، اقوام، همکارا دچار مشکل میشیم. توانایی نگفتن نداریم. توانایی اظهار نظر نداریم. خیلی سخت ارتباط برقرار میکنیم. نمیتونیم تو جمعشون صحبت بکنیم. حتی ممکنه این مشکلات انقدر زیاد بشه که باشون قطع رابطه بکنیم. گاهی وقتا احساس میکنیم که اونا از ما بالاتر هستن. به نوعی احساس کوچکی در مقابلشون داریم که ما به اینها میگیم، به مجموع این علائم میگیم مشکل تو روابط بین فردی یا حساسیت و اضطراب تو روابط بین فردی. حالا پرسشنامه‌ای که معرفی شد میاد این مشکل رو درون افراد ارزیابی میکنه. همونجور که گفتن شما به سوالات باید به صورت اعداد جواب بدید. اگر هیچ بود، عدد 0، کم 1، متوسط 2، زیاد 3 و بی نهایت 4 رو انتخاب میکنید. در آخر اعدادتون یا جوابها رو باید با همدیگه جمع بکنید. اگر جمع به دست اومده بین 16 تا 32 بود، نشون دهنده این هستش که احتمالاً تو روابط بین فردی یا ارتباط برقرار کردن دچار مشکل هستیم. البته این عدد هر چقدر به سمت 32 نزدیک‌تر بود، نشون دهنده شدت مشکل هست. آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون دارم برای تمامی شنوندگان محترم. خدا نگهدار.
شما میتونید به صفحه مجازی ما به آدرس با_هم_حرف_ بزنین، مراجعه بکنین و این پرسشنامه رو انجام بدین و از طریق سایت ایران صدا بخش کارشناسی و تحلیل این پرسشنامه رو بشنوید.
بله، این از اون برنامه هاست که بهتون حتما توصیه میکنم به سایت ایران صدا .ir مراجعه کنید، برنامه رو از ابتدا بشنوید. یه سری نکاتی مطرح شد در برنامه که حتی اگر ما دوست یا آشنایی داشته باشیم که درگیر این بیماری بشه، میتونیم بهش کمک کنیم، به اطرافیانش کمک بکنیم. اصلا نوع نگاهمون شاید به این موضوع متفاوت باشه. سرکار خانم دکتر میترا جهانگیر راد، فوق دکترای روانشناسی سرطان، مهمان خوب امروز من هستند و در مورد تأثیر سرطان پستان بر سلامت روان افراد صحبت کردیم. خانم دکتر، به این اشاره داشتید شما که ما در ابتدا وقتی با بیماری مواجه میشیم، ابتدا مرحله انکار رو تجربه میکنیم، بعد مرحله خشم، به مرحله پذیرش میرسیم که بعضی وقتا خیلی زمان بر میشه و ما فرصت درمان رو از دست میدیم، و بعد از اون افسردگی که ناشی از اون جراحی است که اتفاق میفته. میخوام بگم که حالا با توجه به پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی اتفاق افتاده، درمان خیلی متفاوت نسبت به 30 سال 40 سال پیش شده.
بله.
و اون موضوع تخلیه پستان که شاید یک موضوع خیلی روانی جدی برای بانوان بود، به مراحل پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر بیماری منوط میشه. در حقیقت ما هر چه زودتر با این مواجه بشیم، شاید اون چیزی که ازش وحشت داریم اتفاق نیفته. اما حقیقت اینه که گاهی وقتا این اتفاق میفته و فرد این تجربه سخت رو داره. وقتی با این تجربه مواجه میشه باید چی کار بکنه؟ یا اینکه آیا احتمال اینکه برگشت اتفاق بیفته، مراحل درمان طی بشه، مراحل زیبایی و جراحی زیبایی انجام بشه، آیا فرد برمیگرده به جایگاه قبلی خودش از لحاظ روانی؟
همطور که اشاره کردین، در گذشته کانسر پستان مساوی بود با برداشت کامل پستان یا مستکتومی، اصطلاحاً مستکتومی یا برداشت کامل پستان. اما در حال حاضر اینطور نیست و تا اونجایی که بشه با حفظ پستان فقط توده‌ای رو که درون پستان هست رو بر می‌دارن
و هرچه زودتر بهتر.
یعنی اون برداشت کامل پستان البته هنوز هم هست، چون بستگی داره به جنس توده و پاتولوژی که اون داره و اینکه چقدر لیمف نودا درگیر هستن که وسعتش چقدر باشه، ولی به هر حال درصد خیلی خیلی کمتری شده نسبت به قبل. قبل اصلا حفظ پستان مفهومی نداشت، کانسر پستان مساوی بود با برداشت کامل و تخلیه کامل اون. و الان ثابت شده که از نظر علمی و پزشکی هیچ فرقی هم نداره. یعنی یه وقتایی بیمارانی که حفظ کامل پستان نمیشن، حفظ کامل پستان میشن، یعنی دارن پستان رو، استراب اینو دارن و میان میگن ای کاش کاملا پستان تخلیه شده بود. و اگر این اتفاق میافتاد ما با خیال راحت تر و آسوده تری زندگی میکردیم.
یعنی وحشت از عود در اونها بیشتر،
وحشت از عود در اونها بیشتر هست. اما با اطلاعات علمی که وجود داره و تحقیقاتی که صورت گرفته هیچ فرقی نداره و بیماری که قرار باشه حفظ پستان بشه دلیلی نداره که با برداشت اون حالش بهتر بشه.
بله.
یعنی این قسمت ماجرا، این ترسی که بیمار داره برای اون بیمورد هست که فکر میکنه اگر کامل برداره بهتر میشه. منطور در کسانی که حالا به هر دلیلی پزشک تشخیص میده که تخلیه کامل باید صورت بگیره، چیز دیگری، مشکل دیگری برای بیمار هست.
بله.
و اون اصطلاحاً حس اینکه تصور بدنی یا تصویر بدنی بدی از خودش داره و فکر میکنه جاذبه های زنانه خودش رو ممکنه از دست داده باشه و این خیلی مود بیمار رو پایین میاره و حالش رو بد میکنه. چیزی که اینجا وجود داره، ما دو تا کار میتونیم بکنیم. اولا در خیلی از بیماران میشه با جراحی پروتز که پزشکان متخصص الان انجام میدن، منتها نه فوری، باید مدتی از جراحی بگذره، کاملا میتونن شکل طبیعی پستان رو برای بیمار دوباره به وجود بیارن. و اون چیزی که در اینجا به بیمار کمک کننده هست، امید اینه که من در آینده دو مرتبه شکل قبل خودم رو به دست میارم. اما در بعضی از بیماران هستن که نیازی به جراحی پلاستیک و در واقع پروتز نیست و اون عزت نفس بیمار هست که باید ما تقویتش کنیم.
بله.
چیزی که در بیمار از دست رفته، فکر میکنه تصویر بدنی که از بین رفته، عزت نفسش رو زیر سوال برده و اعتماد به نفسش رو پایین آورده. ما در مشاوره های روانشناختی اون خود واقعی فرد رو در واقع میخوایم که شکوفا کنیم و اون ظاهری رو که اینقدر میتونه برای اون بیش از اندازه حالت وسواس فکری آزارش میده رو با کاهش استراب هایی که با متد های مختلفی وجود داره سعی میکنیم اون رو کم کنیم که اون به این باور برسه که من هستم و نیازی به جراحی پلاستیک و پروتز نیست. ولی در کسانی که خیلی براشون اهمیت داره، واقعا اون هم هست و خیلی کمک کننده است و پزشکای ایرانی در این مورد خیلی هنرمندانه انجام میدن و بسیار موفق
هستن. خیلی از شما متشکرم. اما یک موضوع دیگر که شاید دغدغه خیلی جدی باشه برای کسانی که مبتلا به سرطان میشن، خانم دکتر راد عزیز، موضوع عود سرطان هست و بازگشت اون پس از مرحله درمان و نتیجه گرفتن کامل.
بله. یکی دیگه از چیزایی که خیلی برای بیماران اهمیت داره مرحله و ترسی هستش که از عود بیماری هست. بله. همطور که اشاره کردیم در این مورد، خب ما تا حدود زیادی خب طبیعیه، ما نمیتونیم به بیمار بگیم نه ترس، بیماری تموم شده. نه، اصلا اینطور نیست. پیگیری های بیمار بسیار مفید برای عود نکردن.
بله.
و تشخیص به موقعش. چیزی که ما در مشاوره ها به بیمار کمک میکنیم و حمایتش میکنیم و اون هستش که به بیمار میگیم که تو باید قبول کنی که تمام مسیرهای درمانیت رو طی کردی، اسکنا رو انجام دادی، ویزیت های بعد از درمان رو به موقع رفتی، جراحی رو به موقع انجام دادی، اون چی که به تو مربوط می شده انجام دادی.
بله.
پس دیگه از این به بعد با خودت اینطور صحبت کن و این قرار رو بذار که از این به بعد در واقع من نقشی ندارم، نقش من اون چیزی که مربوط به من بوده تموم شده و من دیگه باید به زندگی عادی ادامه بدم. فکر کردن به این موضوع به صورت وسواس فکری بیشتر باعث ایجاد استراب میشه و استرس و استراب باعث میشه که سیستم ایمنی بیمار برای عود مجدد افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین ما با متدهایی که به بیمار کمک میکنیم، با ریلکسیشن و کنترل خشم، کنترل هیجان، سعی میکنیم استرس رو به حد اقل و در نتیجه عود رو به حد اقل برسونیم.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر میترا جهانگیر راد، روانشناس سلامت، فوق دکتر روانشناسی سرطان، مهمان خوب امروز ما بودن. در مورد سرطان پستان و تأثیرش بر سلامت روان با هم گفتگو کردیم. خانم دکتر در طی برنامه به این اشاره داشتن که ما مراحلی مثل انکار، خشم، پذیرش و افسردگی رو در طی درمان تجربه میکنیم و البته یکی از موضوعات جدی که قاعدتاً در مورد صحبت کردن خانم دکتر خیلی هم پررنگ بهش پرداختید این بود که به اجازه بدیم هر کس روایت خودش را از سرطان داشته باشه و چیزی رو بهش دیکته.
بله دقیقاً همینطور. فقط کنار بیمار باشیم، فقط اجازه بدیم خودش همه چیز رو تجربه کنه،
حتی در مورد همین انتهای درمان و بعد از اون هم قاعدتاً بیمار دقیقاً شخصاً میتونه اون انتخاب رو داشته باشه. باز همین جمله رو تکرار میکنیم، اجازه بدید آدم‌ها قصه خودشون رو در این مورد داشته باشن و هیچ کس رو محکوم به قوی بودن نکنیم. از اینکه با ما بودید از شما خیلی متشکرم. امیدوارم برنامه‌های با این سبک مورد توجه شما واقع بشه. به ما نظراتتون رو بگید در پایین صفحه مجازیمون به نشانی @ با _ هم _ حرف _ بزنیم، با هم حرف بزنیم. به ما بگید که این موضوعات رو میپسندید و این گونه دوست دارید به موضوعات نگاه بشه یا خیر. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه بودم و البته میزبان سرکار خانم دکتر میترا جهانگیر راد، فوق دکترای روانشناسی سرطان. امیدوارم همیشه تن و جانتون سلامت باشه، اما یادمون باشه که هر کدوم از ما ممکنه در هر لحظه دچار چنین مشکلی بشیم که باید براش آماده باشیم. از اینکه با ما بودید متشکرم. خداوند یار و نگهدارتون.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
جمالی رو کو ارواح دینن، جمالی رو کو ارواح دینن، گل وطن می ایران زمین، گل وطن می ایران زمین، جمالی رو کو ارواح دینن، جمالی رو کو ارواح
محصولات روشنایی LED در ایران، برخوردار از خط تولید پیشرفته، همگام با فناوری روز دنیا. صنایع الکترونیک افراتاب.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیس کراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مربوط ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گزانتک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گزانتک.
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم همچنان از شبکه رادیویی سلامت با بخش عصرگاهی برنامه ها که نوبت میرسه به برنامه مجله پزشکی از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع غربالگر.